السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ينجو الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحث قدیمی رو داشتیم تحت عنوان بخ در قرآن و من دروس که مطالعه کردم برای خطبه امروز گمانم بر این بود که بتوانم مسئله رو امروز تمام کنم و اگر توفیقی باشه وارد یه بحث جدیدی بشم. حالا آیاتو که نگاه میکنم با اینکه تعدادش زیاد نیست، فقط از دو سوره آیات باقی مانده است، سوره لیل و سوره توبه، اگر توضیحات رو مختصر بکنم احتمالاً به اتمام برسم. ولی برای یادآوری بد نیست برگردم به عقب. ما آیاتی رو از سوره آل عمران، از سوره محمد، از سوره حدید آوردیم که خب بیان شد. در سوره حدید به جهت تفصیلی که فخر رازی در کلمات کتاب و میزان و قسط و اینها داده بود بیان مفصل تری آوردیم از مجموعه آیاتی که فکر کنم از آیه 20 تا 25 سوره حدید بود یا 22. اون آیه که خیلی در واقع روش متمرکز شدیم آیه بود که بعد از آیه 24 هست، آیه 25. آیه 24 میگوید که الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. بعد از این آیه میفرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بحث شدید. که فکر کنم دو جلسه در مطالبی که فخر رازی به این کلمات آورده بود درنگ کردیم و توضیح مفصل دادیم. این رو برای یادآوری عرض کردم خدمتتون که میدونم همتون یادتون رفته بود. اصلا دیگه بیش از این سلامی است که در این قضیه بمانیم. درس امروز رو و بحث امروز رو آغاز کنیم. آیات 75 هست تا 80 سوره توبه، یعنی 6 آیه رو مطرح. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. در سوره توبه 3 گروه آیات هستند که با منهم شروع شدن و گروهی از منافقان رو ذکر میکنه. با منهم شروع، یعنی از اینها یک گروه اینطوری هست. در آیه 49 یک گروه رو شروع میکنه، میگه و منهم من یقول لعن لی ولا تفتن. گروهی از اینها هستند ای پیامبر که به تو میگویند که ما را به فتنه نیفکن و اجازه بده که ما در حاشیه باشیم. خواهش میکنم، من بازم تقاضا میکنم این آیات رو که من تلاوت میکنم تک تکمون بر خودمون تطبیق بدیم، ببینیم کجاها این حالت ها بهمون دست میده. کاش ولمون میکردن، کاش ما در حاشیه بودیم، کاش اذیت نمیکردن، کاش این خطرها رو مثلا متوجه ما نمی کردن. اینها به ذهن ما خطور میکنه، من میدانم به ذهن ما خطور میکنه. پس گروهی از منافقان، صفت منافقه ها، حواسمون باشه، صفت منافق است که اگر خواست بره در حاشیه بداند که قرآن اینطوری ازش صحبت میکنه. و منهم من یقول لعن لی ولا تفتن. خیلی سریع میام شه توی پیامبر، میگه من اجازه بده بدم کنار حاشیه باشم، فتنه برای ما درست نکن، اصل من حالشو نداره، نمیدونم خانواده مخالفن، خانم هم مخالفه، خانم میگه آقا مخالفه، در هم پیامبر رهامون کن بریم، ما حالشو نداره. این یک گروه. آیه 58 یه گروه دیگه رو ذکر میکنه. و من هم من یلمز و کف صدقات. یه گروه دیگر هم هست که وقتی که قرار باشد که صدقه بدهد، یعنی از مالش انفاق بکنه در راهی که قرآن تعیین کرده و اسمش صدقه است، که حالا انما صدقات الفقراء و المساکین تا 8 گروه رو ذکر میکنه، وارد اون نمیخوام بشم. پس یه گروه از آدمها که قرآن میگه اینا منافقن، کسانی هستند که تو را در امر صدقات مسخره و پشت سر تو حرف میزنه که این پول ها چی نیش میکنه؟ مثلا برای چی میخواه؟ ببینید اینن کلماتی رو که من میشنوم براتون تکرار میکنه. خب؟ ما برای چی پول بدیم؟ مثلا چرا؟ اصلا دین خدا تبدیل مده پولیه و ده ها بهانه و عذر داریم که این آیه برامون انتباه پیدا بکنه. من هیچ قدمی دورتر از خودمون بعد نمیدارم. حالا شما میخواید ناراحت بشید، میخواید نشید، در هر حال منهمه، یعنی از اینها هستن آدمهایی که اینطوری باشن. بعد آیه 61 توبه و منهم الذین یؤذون گروهی هستن که پیامبر رو آزار میده، ایجاد اذیت و آزار برش میکنه. این هم یک گروه هست. بعد میاد در گروه چهارم که آیات 75 تا 80 که میگه و منهم من عاهد الله. گروهی از اینها هستند که با خدا پیمان می‌بندند. خیلی مهمه ها. با خدا پیمان می‌بندند که لئن آتانا من فضلهی، اگر خدا از فضل خودش به ما می‌داد، لنصدقن ولنکونن من الصالحین. ما هم حتما صدقه می‌دادیم و حتما از صالحان می بودیم. باب تفعل، وقتی که کلماتی به این باب بیاین که تیه دو نقطه و ساد یا زاد یا تا اینها در کنار هم قرار ببینن، ت با ساد یا زاد در هم ادغام میشه و ساد تشدید میبینه. پس اینجا که میگوین نصدقن یعنی نتصدقن و ت رفته توی ساد، ساد مشدد شده نتصدقن تصدق باب تفر. حتما صدقه میدهین و حتما از صالحان خواهیم. در واقع این معاهده بسیاری از آدمها رو شامل میشه، یعنی کسانی هستند که نگاه به ثروتمندها میکنن و آرزو میکنن که کاش ما این پول رو داشتیم و در این راه ها خرج میکردیم. یک داستانی است که من فکر کنم داستان یه بار براتون تعریف کردم، چون در ذهنم مثلا خودم خوندم یا اینکه برای شما هم تعریف کردم، که شخصی بود میگن آیات در شأن او نازل شده به اسم حاطب بن ثعلب، سه سلاخته عین ثعلب، ثعلب یعنی روباه و تای این آخرش ثعلب تای وحدت یعنی یه روی حاطب بن ثعلب. این آمد پیش پیامبر و گفت که اگر شما دعا بکنید که من ثروتمند بشم، تمام ثروتم رو در اختیار راه شما میذارم. ببخشید من پرانتز باز کنم، شاید به عمر من بیش از 100 نفر این کار رو کردن و سوگند خوردن، چه پیش من چه پیش پدر، حتی کتفاً نوشتن و من نامه هاشون دادم که اگر ما به اینجا رسیدیم ثروتمون در اختیار شما. خب رفتن کسان دیگه پیداشون هست و نامه هاشون هست، حالا این خواستی نامه هاشون بیان دیگه. پیامبر دعا کرد، گفت انشاءالله خدا به تو از فضلش بده. یه مدتی گذشت و این توانست 4-5 تا گوسفند بگیره. اینها رو صبح میبرد صحرا، زور میامد میرفت مسجد پشت سر پیامبر نماز میخوند، بعد از اون میرفت. کم کم اینها زایمان کردند و تعدادشون اضافه شد و قدرت خرید اون رفت بالا و از جاهای دیگه هم گوسفند خرید و نماز پشت سر پیامبر شد 1 روز زور و جمعه، یعنی یه روز انتخاب میکرد بباره گوسفنده رو مثلا یکی بیاد اونجا نگه داره و کم کم این دوتا هم حذف شد، یعنی اول وسط هفته حذف شد بعد جمعه و نیامد دیگه، رفت دنبال گوسفند و هر کس رو میدی مدینه چه خبر؟ اخبار مدینه رو میگه، سلام منو به پیامبر برسون، ما سر عهد خودمون هستیم ها، به پیامبر دیگه. تا مدت ها گذشت و پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر آمد به مدینه نیامد. خیلی شطور پیدا کرد و گاو و گوسفند و توسعه پیدا کرد. ابوبکر هم آمد، عمر آمد، در زمان عمر هم در زمان عثمان خودش مان و نتوانست به مدینه بیاد. ما کار داریم، به هر حال گوسفندها نظارت میخوان و کسی نیست و منم دست تنها هستم و تعدادشون هم زیاد شده و از این بهانه هایی که تک تک ما خوشبختانه داریم، چه درس داریم، چه امتحان داریم، چه کنکور داریم، چه پایان نامه مینویسیم، چه همه چیز از این بهانه میناست. و این آیات نازل شد که گروهی از اینها هستند که با خدا پیمان می‌بندند که اگر خدا از فضل خود به ما داد لنصدقن و لنکونن من الصالحین، حتما تصدق میدهیم. پیامبرم بیشتر نمیخواست زکاتشو بده، فقط و و حضور داشته باشه. پیامبر رو رها کرده، مسجد پیامبر، جمعه پیامبر، رفته دنبال گوسفند. اینم بد دینیه ها. خار و زندگی رو آدم رها کنه، گوسفند بی سرپرست رو رها کنه، چه توقع بی جایی این پیامبر داره. بره نماز بخون، من نماز همجا بخون، آیا خدا دور کرد نماز نمیخون همجا. فلما آتاهم من فضلهی بخلو بهی، اما وقتی که خدا از فضل خود به آنها داد بخل ورزیدن و تولن و هم مورزن. ببینی سه تا صفت رو اینجا قرآن ذکر میکنه، یکی بخل، یکی تولی و یکی اعراض. اول بخیل میشه، بعد گشت میکنه، دیگه فاصله میگیره، نمیاد و کم کم اعراض میکنه، دیگه اصلا میذاره کنار، تمام میشه. یعنی یادش میره که یه وقت نماز میخونده، یه وقت اهل مسجد بوده، اهل عبادت بوده و من بند به بند اینها باید بگویم که دو چیز در قرآن باید مورد عنایت قرار بگیره. خیلی باشه، یکی رفتار شناسی قرآن و یکی در واقع انسان شناسی، حالا لغت امروز بگید روان شناسی، انسان شناسی قرآن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، به جهت این سه صفت خداوند در پی این حالتی که در در اونها قدیدار شد، نفاق رو در دلهای اونها جای گذین کرد. یعنی این دیگه آدم ایست که دو بچه داره، دو رو داره. در کجا؟ در دلهاشان، فی قلوبه. بعد هم در قرآن و هم در روایت و هم در سخن حکما قلب را عرش الهی تعریف کرده و این عرش تبدیل می شود به جایگاه صفات رذیله، تبدیل می شود به جایگاه نفاق. این که میگه ثم رددنا و اسفل سافلین، این از اون جایگاه سقوط می کنه. تا که این نفاق ادامه داره الى یوم یلقونه، تا اون روزی که ملاقات میکنن خدا رو. فعل مضارع ها، برای این فعل مضارع میاد، یه جایی ما فعل ماضی داریم به معنای مضارع هست، یعنی قطعی الوقوع هست که می آورد، از این جهت میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، یعنی ماضی میگه، ولی این نفاق ادامه داره، ادامهش رو در این فعل ماضی نشان میدهد که بعد میاره الى یوم یلقونه، یعنی ادامه دارد. چون میدونید مضارع یعنی آینده ای که از حال تا اون موقع ادامه دارد و منقطع نمیشود. چرا؟ به ما اخلف الله ما وعده. چرا خدا این نفاق رو در دل اینها تا زمان ملاقات با خودش استوار کرده، جا داده؟ برای این که خلف وعد کردن با خدا. نکات اساسی تربیتی و اخلاقی تو اینهاست که ما خودمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم، این حرفی که میخواییم بزنیم، اقدامی که میخواییم بکنیم، راهی که میخواییم بریم، جایی که میخواییم بنشینیم، با کسی که میخواییم دوستی بکنیم، با کسی که میخواییم دوستیمون رو ببریم، همه اینا رو باید حساب بکنیم. اگر واقعا ایمان داریم به این که این هدایت الهی است و راست میگیم، راست میگیم، اگر تو اینجا آمدیم و ایمان آوردیم به این آیات، خیلی دقیق باید همه قرآن اینم جز بشه، دقیق باید توجه بکنیم. و به ماکان و یک زبون، و برای اینکه پیوسته درو. پس این دو صفت رو به اون سه صفت بالا اضافه بکنه: بخل، تولی، اعراض و خلف وعد و دیگه دروغ گفتن. همشت این پنجتا درست میکنیم؟ خیلی کار سازه: بخل، تولی، اعراض، خلف وعد و دروغ. علم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم. آدم ها از دل هم خبر داده میشن، رفتار شناسی میشن، ولی که تو دلش چی میگذره توش کس مطلع نیست. همه احکام بر حسب ظاهره. شما وقتی اظهار دوستی میکنید، من میپذیرم، دوستم، قبول میکنم، اعتماد میکنم، تا وقتی خلافش رو ببینم، تا وقتی خلافش رو ندیدم نمیتوانم، ولی خدا که میدانه. خدا هم سر، یعنی هم درون رو میداند و هم اون پچپچی که اینها با هم میکنن. کجا داری میری؟ این ظرف غذا پختم میبرم خونه فلان رو بدم. بل کن، باید بدم. بیکاری، راشن. این پچپچ، این نجوا. اینها دو نفری با هم نجوا کرده. و ان الله علام الغیوب، یعنی که خداست که علامه، علام غیب هاست، همه غیب ها را میداند. پس ما هر کاری بکنیم، هر جایی برنیم، هر چه بنشونیم، هر چه بیندیشیم، در درون خودمون، در قلب خودمون، در نفس خودمون، در صدر خودمون، اینا را قبلا توضیح دادن. اینا که میگم دیگه باید برید توی اون بحث هایی که شده از راجع به این مسائل، اینها رو بدونیم که خدا میداند. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. اون کسانی که مؤمنان داو طلب در انفاق را مسخره میکنند، مؤمنان داو طلب در انفاق را مسخره میکنند یا مانع میشن، و نیز کسانی رو مسخره میکنند که جز به اصطلاح زحمت بدنی و یدی هیچ کاری نمیتونه میکنه. یعنی میتونه بیاد برای پیغمبر مثلا سر افسار اسبش رو بگیره برای اونجا ببنده، پول نداره بیاره خرج بکنه. این رو میگوید که لا یجدون الا جهدهم، هیچ چیزی نمییابن جز کوشش بدنی خودشون رو. یه توان بدنی داره، میگه من بیام امروز برای شما کار کنم، بیام این کار براتون بکنم، مثلا اینا رو مسخره میکنن، اینها رو مسخره میکنن، دست میاندازن، یلمزون. بعد نتیجه چی؟ فیسخرون من هم، حالا این مسخره شون میکنن، سخر الله منهم، خدا این کار مسخره کرده است، خدا این کار مسخره کرده از قبل. فلهم عذاب علیم، برای اینها عذابی دردناک است. آیه آخر: استغفر لهم ام لا تستغفر لهم. پیامبر، میخواهی برشون طلب مغفرت بکن؟ میخواهی نه؟ این تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. اگر تو 70 بار هم برای اونها طلب مغفرت بکنی، هرگز خدا اونها را مورد آموزش قرار نخواهد. این هرگز ها، هرگز. حالا دیگه مخصوصا شیعه حساب کار خودش رو بکنه که با این امام حسین و اینها و شفاعت و اینها که بهش معتقد هست و این آیات، ببینید کدوماشو میخواد انتخاب بکنه. اینم قبلا بهتون گفتم که 70 نشانه کثرت، 7 نشانه کثرت، بنابراین به این معنا نیست که اگه پیامبر 71 بار استغفار کرد و پذیرفته بشه به سر 70 متوقفه، اگه 71 2 3 شد اون وقت آموزش پذیرفته است. نه، این یعنی هرچ 70 لالکه به انهم کفروا بالله و رسوله، این به آن جهت است که اینها کافر شده اند به خدا و رسول او و الله و لایهد القوم فاسق، و خدا هدایت نمی کند قوم تبهکاران را. پس این صفت هم به اون پنجتا اضافه شد، یعنی نتیجه اون پنجتا می شود فسق و پذیرفته نشدن استغفار به درگاه خدا. چند روایت که بهتر آیات رو بیان میکنه براتون بخونم. لا یجدون الا جهدهم، فقط هم این کار بدنی میتونه کمک به آن مرد کنه، کار دیگری نمیتونه. پیامبر فرموده قلیل تو عدی شکرهو خیر من کثیر لا تطیقهو، اگر اندک داشته باشی و بتوانی از پس شکر آن برآیی بهتر است از بسیار که توان شکرگزاری آن را نداشته باشد. یعنی برید در معانی شکر که شاید 15 سال پیش یا 14 سال پیش در همین خطبه های نماز من بیان کردم. در خصوص اون بخشی که میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این روایات رو از پیامبر نگاه کنید. سلاسون من کن فیه فهو منافق، سه چیز یا سه خصوصیت اگر در کسی باشد منافق است. و این سلا و سام و زعم انه مؤمن، حتی اگر نماز بگذاره و روزه بدارد و گمان برد که مؤمن است، اگر این سه خصوصیت هم درش باشه باز هم در سلک منافقان است. اذا حدث کذب، هر وقت حرف بزنه درست، و اذا وعده اخلف، هر وقت وعده بده خلف. واضح باشید دیر آمدن به نماز هم خلف وعده است، وعده است که وعده طبیعی الهی است، دیر آمدنش خلف وعده. و ازتومن خان، و هر وقت که مورد اعتماد قرار بگیره خیانت کرده. خب حدیث بعد پیامبر می فرماید تقبلو یا تقبلو، هر دوش درست، تقبلونی ستن اتقبلو لکم الجنه، شما هفت چیز رو از من قبول کنید من برای شما بهشت را قبول میکنم، یعنی متعهد میشوم که شما به بهشت میروید. یک، اذا حدستم فلا تکذبون، هر وقت حرف میزنید دروغ بگید. دو، و اذا وعدتم فلا تخلفو، هرگاه که وعده میدهید حتما خلف وعد نکنید. سه، و اذا اؤتمنتم فلا تخونو، هر وقت مورد اعتماد و اطمینان قرار گرفتید حتما خیانت نکنید. چهار، و کفو ابصارکم، پنج، و ایدیکم، شش، و فروجکم، سه چیز رو شدیداً محافظت بکنید، یکی چشمهاتون رو و یکی دستهاتون رو و یکی هم فروجتون. بعد توضیح میده پیامبر چشمها رو از چی؟ ابصارکم عن الخیانه، چشمهاتون رو از خیانت، و ایدیکم عن السرقه، و دستانتون رو از دزدی و فروشکم ان زنا و فروش رو از زنا، اینا رو کف کنید، یعنی شدیداً محافظت و مراقبت بکنید. نه در سوره لیل و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى ان سعیکم لشتا. سوگند میخوره به شب موقعی که بخوشن. خب اینجا مفعول محذوف است، یعنی وقتی مفعول محذوف باشد خیال شما و ذهن شما میتواند تا هر جایی که بخواهد برود و مفعول پیدا بکنه که شب چه صفتی داره. صفت تاریکی است و ندیدن در شب وقتی که میپوشانه. این تاریکی میتواند که اول به قول اصطلاح مشهور نگیم خورشید را، بگیم شب آمد نور رو پوشان، اینطوری یخشاست دیگه. خب تاریکی، تاریکی جهل میتواند روی نور عقل و خرد را بپوشاند. پس سوگند به شب آنگاه که میپوشاند، چون مفعول نداره، چون هر مفعولی بخواد میتونید اینجا بگذارید. سوگند به شب وقتی که روی صبر را بپوشاند، سوگند به شب وقتی که روی تحمل و بردباری را بپوشاند. پس همه چیز میتونه شب تاریکی است دیگه، ظلمت بپوشاند. بعد مخالفش و نهاره ازا تجلا و سوگند روز، موقعی که روشن عقل روشن میکنه، خرد روشن میکنه، از کنم که راه رو روشن میکنه، بینش به انسان میده و خودش هم هست، سوگند به خود شب و روز هم هست. و ما خلق الذکر و الانثی و هرچه، سوگند به هرچه از نر و ماده که آفریده است، که در حکمت روح را ذکر یا نر گرفتن و نفس را ماده. یعنی همیشه روح هست که باید بر نفس اثرگذار باشد. این هم تعبیری است که حکما دارد. ان سعیکم لشتا، کوشش های شما همانا پراکنده است. یعنی اگر که شما در یک راه و یک مسیر و در یک طریق معرفی شده توسط خدا به اسم صراط مستقیم حرکت نکنید، تمام کوشش هاتون پرپخشه و مجتمع نمی شود که تبدیل به یک بنا بگرده، تأسیس نیست. ببینید مسجد رو بیانش رو در همین سوره توبه دیگه، لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، مسجدی که از اولین روز بنایش بر تقوا بوده شایسته ترین است که تو در آن اقامه نماز بکنی. و پیامبر میگه پس اونجا تأسیس شده، اسس علی التقوا، یعنی تمام نیروها اونجا مجتمع شده تا تأسیس شکل گرفته. اگر شما در پی تأسیس نباشید، هر کاری که بکنید پراکنده است. یه کار اینجا بکنید، یه کار اونجا بکنید، مثل کاری که ما میکنیم. کاری که ما میکنیم شتاست، یعنی در یک راستا حرکت نمیکنیم. من خیلی وقتا این حرف رو زدم و بعد مورد اعتراض قرار گرفتم که مثلا شما میگید نظر فلانی رو نخونیم، نظر فلانی رو نخونیم، سخن فلانی گوش نکنیم. چرا؟ گوش میکنیم، میخوانیم، ولی باید قوه تشخیص باطل از حق رو داشته باشیم و اگر قرار است سخنی را ما بخوانیم یا استماع بکنیم که حق ما را متزلزل بکند، همونطوری که امیرالمومنین فرموده که من یک ده تایی از شما رو میدن، یکی از طرفدارای معاویه میگیرن، چون اونها بر باطل خودشون ثابتن، شما بر حق خودتون نافایده میدن. برای که کوشش ها پراکنده است، یک جا مجتمع نیست. اگر قرار است باطلی را من بخوانم و حق خودم را متزلزل بکند اون باطل، کوشش من پراکنده میشه. یعنی تا یه جایی بنایی را آوردم، یه نقشه دارم، من دارم ساختمان میسازم. خب مثلا 6 طبقه است، 10 طبقه، 20 طبقه سقفشم زدم، توی خیابون دارم میرم، چشمم به یه بنایی میفته، میگم برم ببینم این چطوریه. اه فهم میکنه بابای من، منم میتونستم اینطوری بسازم. بیاد از اول خراب، دیگه نمیتونه بسازم، دیگه از بین رفته، چون سرمایهش از بین رفته. پس سرمایه در کوشش پراکنده از بین میره. کوشش هامون رو مجتمع بکنه، یک کار انجام بده، یک مسیر رو طی بکنه، تا در جامعه هم به این صفت شناخته بشنیم که اینها اینطور فکر میکنن، اینطور حرف میزنن، اعتقاداتشون اینه، رفتارهاشون اینه، و کوشش هامون رو پراکنده و متفرق نکنه. خدا سوگند میخورد به اون 4 مورد قبلی که کوشش های شما پراکنده است. فاما من اعد و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اما کسی که عطا کند، خب عطا کند، بده، دهش داشته باشه بر اساس تقوا و تقا، پرهیز میشه بکنه، نه دهش در راستای گناه، نه اینکه من بروم پیش یک مرجعی و مثلا خمس و سهم امام بدهم و یک پته بگیرم به قول مشهور و بعد اون رو ببرم دارایی و خودم رو از میلیون ها میلیون مالیات معاف کنم. این تقوا در اعطا است، این دزدی است. پس اعطا، فاما من اعطا و تقا، تقوا باید درش باشه، و صدق بالحسنا و تمام نیکی های عالم رو تصدیق بکنه، باور داشته باشه. آیا خدا جزء حسنا هست یا نه؟ پیامبر جزء حسنا هست یا نه؟ امیرالمومنین جزء حسنا هست یا نه؟ قرآن جزء حسنا هست یا نه؟ دستوراتی که از طرف خدا در قرآن آمده جزء حسنا هست یا نه؟ صدق بالحسنا، اینا مورد تصدیقه؟ اگر مورد تصدیق نباشه، اون اعطا و حتی اون تقوا از بین میره. صدق بالحسنا، همه نیکی ها رو باید بپذیر. آیا عقل جزء حسنا هست؟ دانش و علم جزء حسنا هست؟ کسب دانش جزء حسنا هست؟ اخلاق نیکو جزء حسنا هست؟ صدق بالحسنا، همه نیکی ها رو باید تصدیق بکنه، بلا میلنگه، بلا همون شدتاست، یعنی میل جزء پراکنده هم. فسن و یسر و یسر، پس حتماً حتماً ما او را به سمت آسانی سوق خواهیم داد. ولی خواهیم داد داریم با سین شروع میشه. البته میگن سین آینده نزدیک، سوفه آینده دور. سن سوق، یعنی انقریب است که روی آسانی و خوشی را از طرف ما میبینه. اما گروه بعد یه سر گفت و اما من بخل و استقنا وجود و اما من اعطا و تقا و صدق من حسنا، اینجا و اما من بخل و استقنا، و کذب بالحسنى، کسی که بخل است و اظهار بی‌نیازی کرد، یعنی ضرورت ندید که از جهد خودش، یعنی از توان جسمی خودش و از مال خودش در راه درست هزینه کنه. ضروری خیلی در جامعه هست، مثل همون حاطب ابن ثعلبه رفت با گوسفنداش در صحرا، همه چیز رو فراموش، همه چیز گفت نیازی نداره. خب این میشه استغنا. بعد میگه که ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنا، اصلا طبیعت انسان این است که طغیان میکند وقتی که خودش را بی‌نیاز. طغیان در برابر چی؟ در برابر حسنا، یعنی حسنا رو دیگه انکار میکنه، رد میکنه. آقا ربا نه دیگه، آره که تمام اصلا سیستم ربوی است و بدون ربا نمیشه. پس اگر اقتصاد بدون ربا حسنا باشد و ما بیاییم و بگوییم که نمیشود، یعنی کذب بالحسنا، یعنی حسنا رو تکذیب کرده. آه دو ماه، سه ماه، شش ماه، من میرم شهرداری، من کاریم حل نمیشه، بیا دست بده من یه پنجاه تومن برده، بیا پنجاه تومن، من تسلیم شد، من کذب بالحسنا، حسنا ندادن رشوه است، مقاومت، ایستادگیه، نمیخوام این کار رو، قیامت هست، اونجا رو میبینم، نمیخوام این همه رو از دست میدیم. خب واقعا عقل امروز بگه این دیوانه هست، 50,000 تومن میداد، صدها میلیون میبرد، مثلا یک عقب نشینی که شهرداری بهش داده 5 متر باید عقب بشینی، 5 متر در 100 متر طول زمین، 500 متر زمین من از دست میدم، 500,000 تومن میدم، زمینم متری 6 میلیون 7 میلیونه، اینا همه طول به دست میدم. خب این تکذیب حسن هست. بعد میگه آخرش چی میشه؟ فسن میرسه رو للحسنا، ما این رو حتماً به سمت سختی صبح خواهد، میره توی سخت، سختیشو حالا میبینی. سالهای بعد از کودتای 28 مرداد من به خوبی یاد دارم که مأموران شهرداری میامدن در کوچه های اصفهان، محله هایی که بود شهر کوچک بود، مثلا 2 تومن 1 تومن 15 لیر میگرفتن، مثلا کوچه رو بنبست میکردن، خیابون مثلا 60 متری رو 12 متر. خب حالا اسراشون نه جای پارکه، نه جای رفتنه، نه جای آمدنه، نه جای زیستنه، حالا اسراست، اسرا رو حالا میدونه. اون وقت اصلا فکرشم نمیکرده نیم ساعت، 3 ربع طول میشه یه ماشین بیاد رد بشه، همینطور بود شهر، یعنی 3 ربع ساعت یه ماشینی میامد رد بشه، ماشین نمون شنی از یه تو نقشه گذاشتن، چون نقشه اصلی اصفهان رو فرانسوی ها تهیه کردن در زمان دکتر مصدق، و هیچ خیابان در واقع یک بانده ای در اصفهان نبود، همه خیابان ها مثل چهارباغ ولی با عرض بیشتر، همه خیابان خراب کردن. حالا اسراشون این، پس اون موقع بله من اینقدر سود میبرم، بعد اون بغلی من هم همین مشکل رو داره ولی زمینش مثلا طولش 8 متره، اونم میره شهرداری میگه به اون که 500 متر بود شما مجوز دارید عقب نشینی نکنه، چون من میبینید بعد کم کم یکی یکی میان جلو توی آمان میشه کوچه. پس هم یسته رو بود لباسه، اما اگر اعطا بکنه و اعطاش بر اساس تقوا باشه، یعنی به حسنا ایمان داشته باشه که اگر من 50 سال دیگه شهری داشته باشم که هر چه اتومبیل از یک خیابان بخوان عبور بکنن بتوانن و در هر نقطه ای بخوان پارک بکنن بتوانن، این ایمان به حسنا است، ایمان به حسنا است. میدم اعطا. این هم میشه نتایج ایمان به حسنا، اون طرفش میشه تکذیب حسنا. تکذیب حسنا از چی شروع شد؟ از بخل. و اما من بخل هستم اکن بلن حسنا بسن روی از سر رو لیل حسنا و ما یومی انهمان رو بذار ترد. وقتی که صعود کرد دیگه مالش به درد میخوره. حالا شما میلیارد ها تومن به دلار بیارید و بخواید این اتوبان کمربندی اصفهان رو یک متر عریض بکنید دیگه نمیخوره. اما یومی انهمان بذار ترد دیگه در این تنگنا صعود کرد. شما افتادیم پایین تو گودالی هستیم. یک متر این بتون‌ها رو بخوان خراب بکنن و بلن عقب چه همه هزینه اصلا امکان نداره. مگر اینکه تعریف بکنن یک رینگ کمربندی دیگری رو مثلا با 500 متر عقب‌تر که اون یه دور دیگه دور اصفهان بزنیم و مثلا اون عرضش 160 متر 20 متر مثلا 250 متر باشه. اون وقت نجات پیدا می‌کنه. ولی الان با این اینو دیگه نمیشه اصلاحش کرد. خب چند تا آیه بخونم که این اهمیت شب و روز رو در قرآن ببینیم. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه. شب و روز پشت سر هم و این که خدا میگوید در این خلقت نگاه بکنید، یعنی در لحظه یه لحظه در لحظه ای که نور عقلانیت از انسان منفصل بشود تاریکی حاکم است. تاریکی بیکردی، تاریکی جهل حاکم. پس میگه شب و روز پشت سر هم. به این نکات آیات باید دقت کرد. چرا خدا میگه شب و روز پشت سر هم؟ بعد چرا میگه در این دقت بکن؟ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَعْقِلُونَ. چرا باید تفکر کنیم؟ برای همین که ببینیم به محضی که نور رفت تاریکی است، به محضی که تاریکی رفت روشنایی است. از دنبال این باشه. این 62 فرقان بود. بعد 32 ابراهیم و همینطور 12 نه و سخر لکم اللیل و النهار. شب و روز مسخر شماست. شمایید که میتوانید به سمت تاریکی جهل بروید. اراده شماست، شما انتخاب میکنید و هم میتوانید به ساحت مقدس نور بروید. مسخر شماست، در اختیار شما گذاشته. بعد لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. مساوی نیست. اصحاب آتش و اصحاب جنت مساوی نیست. هل یستوی الاعمى و البصیر افلا تتفکرون. آیا کور و بینا؟ ببینید تاریکی و روشنایی، کور و بینا، شب و روز، تاریکی و روشنایی، بی عقلی و عاقل بودن، خردمند بودن، نه همه در کنار هم. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. بعد 18 سجده. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن. لا یستوی مؤمن مثل فاسقه؟ اصلا برابر نیستن. خیلی نکات جالبی است، خیلی قابل تأمل است که ما مخصوصا در رفتارهامون مراقب این نکات مذکور در قرآن باشیم. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. آیا کسانی که مرتکب بدی ها می شوند گمان برده اند که اینها رو همانند کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند؟ دو برابر نیستند. گمان برده اند که زندگی و مردن اونها یکسانه، خب همه تو جامعه ایم، همه در نونوای نون میخریم، همه گوشت میخریم، بعد خب اون فاسق ها میبینن اون که مثلا زندگی میکنن. همه بچه داریم، بچه ها حتی تو یک مدرسه میرن، تو یک کلاس میشینن، پس محیا و بناتمون یه طوره سا امایه کنه. چقدر بد داوری میکنه، چه داوری بدیست. اصلا این که با هم زندگی میکنیم، با هم میمیریم، توی گورستان به خاک سپرده میشیم، دلیل بر این نیست که محیا و ممات ما یکسان باشد. و اما یک حدیث هم از وافی از باب تفاصیل الحقوق براتون بخونم که این بحث دیگه تمام میشه. و اما حق و مالک، حقی که تو نسبت به مال خودت داری، مال تو چه حقی داشت؟ فلا تأخذه الا من حله، مبادا این مال را چه به دست آوردنش و چه خرج کردنش خارج از چارچوب حلال بودن باشه. از این چارچوب خارجش نه. ولا تنفقه الا فی وجهه، و این مال را خرج نکنید مگر در وجه خودش، در اونجایی که درسته و خدا تعیین کرده. ولا تؤثر علی نفسک من لا یحمدک، و کسی که تو را نمی ستاید و قبول ندارد در اینکه اهل ایمان هستی و تابع خدا هستی، او را هیچ وقت بر خود ترجیح ندهد. بهتر جالب است. شاید تو این تعارفات باید در حد وزن این گونه افراد بهشون بها داد. اون بها دادن های اضافه موجب ایجاد تکبر در اونها می شود، اما به اونها خیانت کردیم به جای اینکه به اونها لطف کنه. فعمل بهی فی طاعت ربک، با این مالت در راه اطاعت از پروردگار عمل بکن. ولا تبخل بهی، درش با نه در این راه، در راه اطاعت از پروردگار به نسبت به مالت با نه. فتبوع بالحسرت و ندامه مع طبیعه، اون وقت حسرت و ندامت تو را فرو میگیرد که در پی آن سختی و رنج است. ولا قوت الا بالله، هیچ قوتی جز به خدا نیست. یعنی قوت به مال نیست، قوت به تکیه زدن به خداست. یک کلمه هم یاد بگیرید، لغت شتا، که میگه نسعی کن و شتا، لغت جمعه و مفرد شتیته، مثل مرزا که مفردش مریضه. پس شتیت یعنی پراکنده، شتا پراکنده ها، مریض یک مریض، مرزا مریض ها. این هم از نظر لغت در آیت هست. بحث بخت بعد از تقریبا یک سال، تقریبا یک سال شروع کردیم، الحمدلله تمام شد. و بحث دیگری در قرآن هست که میشه به بخت اضافه کرد، من، یعنی کسانی که من میکنه، مثلا منع مساجد الله ان یذکر فیها اسم الله، منع کرده از اینکه اسم خدا در مساجد برده بشود. اون منع هم یک نوع بخله، ولی بیشتر بخل عملی است. ان استغفر الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.